أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در اجوبه استدلال به موثقه سماعه بود برای عدم حرمت مخالفت قطعیه و جواز مخالفت قطعیه، که یه بار حدیث رو بخونیم برای استذکار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من أمال بني أمية، حسب نقل شيخ أعظم در رسائل، يا من عمل يا أمال يا أمال بني أمية. بنابر نسخه منابع که عین میم لام هست. و هو يتصدق من و يسل منه قرابته و یحج لیغفر له مکتسب و هو یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیئت لا تکفر الخطیئه ولکن الحسنت تحط الخطیئه. ثم قال ان کان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جمیعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس، یا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس. که این ذیل که فرمود اگر اون رجل که مورد سؤال واقع شده، ان رجل اصابه، مخلوط نموده باشد حلال را به حرام و اینا به جوری مزج شده باشند و مخلوط شده باشند که دیگه حلال از حرام شناخته نمی شود، در این صورت فلا بأس، اشکالی نیست. بنابراین اجتناب از اون حرام فی البین لازم نیست و مخالفت قطعیه با اون حرام فی البین لا بأس بهی، همه رو میتونه مصرف بکنه و اشکالی نداره. خب اشکالاتی بود تا رسیدیم به اشکال محقق خراسانی قدس سره، که ایشون حاصل فرمایشش این بود که ممکنه بگیم این روایت مربوط به بحث ما نیست. چرا؟ چون احتمال داره این ضمیر کانه و خلطه برگرده به اون عمال بنی امیه. یعنی اگر اون عمال اونها خلق کردن و مز کردن اموالشون به جوری که دیگه آدم نمیدونه مال حلالشون کدومه مال حرامشون کدومه، اموال حلال و حرامشون مخلوطه، اینا بعد که منتقل میشه به شخص آخذ این اشکالی براش نیست. چرا؟ برای خاطر این که نمیدونه اینی که الان به دست او رسیده این حرام هست یا حرام نیست، اینو نمیدونه. و چون از مسلمی به اون داره منتقل میشه، اصالت و صحفی فعل المسلم، میگه انشاءالله از مای حلالش به من داده. پس موضوعاً این روایت از بحث ما خارجه که حضرت فرمود لا بأسه، از باب این است که اینجا یک امارهی وجود داره که اصالت و صحفی فعل المسلم باشه، برای اینکه این مال مال حلاله، مال حرام نیست. این فرمایش محقق خراسانی قدس سره و فرموده این احتمال از اون دو احتمال قبلی که بحث کردیم ازش اقرب است تا اون دو احتمال. خیلی احتمالاتی که در کلام شیخ اعظم بود احتمالات دو احتمال بعیدی است. خب یک اشکال این بود که شیخ الاستاد قدس سر رو در تسدید فرموده بودن که این روی نسخه، این توجیه مرحوم آقای آخون بر نسخه عمال درسته، ولی این نسخه در کتب منابع حدیثی ما نیست. اونی که هست عین میم لامه که عمل خوندن ایشون. وقتی عمل خوندیم یعنی اصاب مالا من عمل بنی امیه، یعنی در ازای عملی که برای بنی امیه انجام داده، و وقتی در ازای عملی شد که برای اونها انجام داد، این مال حرام میشه چون در مقابل فعل حرامه. پس بنابراین این مال که به دست آخذ رسیده میدونه حرامه. اون وقت امام علیه السلام میفرماد این مالی که میدونی حرامه، اگه مخلوطش اومدی کردی ایها الآخذ با اموال حلاله، اشکال نداره بهش تصرف بکنیم. بنابراین دلالتش بر مدعای ما، بر بحث ما، روی نسخه‌ای که در منابع وجود داره تمامه و این دلالت میکنه. حالا صرف نظر جواب دیگر خواهیم داد، این فعلا دلالت حدیث بر مدعا درست میشه. حالا اون آقای عرب که اینجا تشریف داشتن رفتن بحرین و مرجع ما در این امورم حالا تا، ولی اشکالی نداره، من درش چیزی خللی نمیبینم. بله منم چرا دیگه، با از کار بنی امیه، یعنی از کاری که لا اضافه شم اضافه لامیه است، یعنی کاری که برای اونا بوده، یکی از اضافات اضافه لامیه. حالا علاوه، حالا جوابی که خدمت استاد عرض کردیم این بود که این عین میم لام هم اگر باشه که میفرمایند در منابع این چنینیه، باز قرائتش منحصر نیست به اینکه عمل خونده بشه، بلکه ممکنه عمل خونده بشود، مثل جاهل جهل که جمع مکسر، اینجا هم عامل عمل میشه، یا عمل خونده بشه مثل طرق که اونم جمع مکسر. بنابراین فرمایش آخون به عنوان یک احتمال که ایشون استظهار که نکردن، فرمودن در این احتمال هم در روایت وجود داره و با وجود این احتمال استدلال عقیم میشه. بنابراین اگر به نسخه منابع هم بخوایم توجه بکنیم و بگیم نقل شیخ اعظم در نیست، که مرحوم شیخ اعظم در روایاتی که نقل میکنن در جای دیگه هم همینطوره، در طهارت و اینا هم گاهی مطابق نیست با منبع، شاید حافظه شریفش اتکا میفرموده و چشم شریفشون هم که ضعیف بوده، این حالا این قدرت تفکر و اینها، البته در بین این همه مطالب عمیق و دقیق که فرموده گاهی یک اشتباه این چنینی چیز مهمی نیست، ولی قهرن خود ایشون و دیگران به ما توصیه کردن که ما در حدیث و کتاب و سنت به این نقل‌های کتب بعدی نباید اکتفا بکنیم، باید بریم به منابع نگاه بکنیم به اینکه متقن باشه، یا وقتی یک اشتباهی نشه بر اساس اشتباهی یک بنایی رو بنا کنیم. نه دیگه از آقای آخوند، ایشون نه، ایشون رد کردن حرف کفایر، حرف آقای آخوند را، فهمیدن جواب شما درست نیست، درست؟ نه استدلال، بله بله، نه اشکال ایشون با آقای آخوند، گفتن راه آقای آخوند در جواب درست نیست، درست؟ میگیم نه، راه آقای آخوند با نسخه منابع هم میشه درست باشه. جواب دیگر از این فرمایش آقای آخوند، مرحومش سید یزدی قدس سره داده، معلوم میشه سید یزدی هم به کلمات آقای آخوند مراجعه میفرموده و مطالب آقای آخوند، چون میفرماند و ما یقال، این حرف آقای آخوند رو نقل میکنه و یعنی در اون تقریرات بحثشون و جواب میده، میفرمایند که خب آقای آخوند اومد چکار کرد، فرمود اون چه که به دست آخذ میرسد از عمال بنی امیه، این مال محکومه به این است که مال حلاله به خاطر اصالت و سهر. بعد خودش میره مثلا مال حلاله، خب امام فرموده اشکالی نداره. ایشون فرمود ما سه قرینه تو این روایت داریم که دلالت میکنه بر این که مالی که به دست آخذ میرسه حرام بوده نه حلال. سه قرینه وجود. قرینه اول که من اینو اول ذکر میکنم که چون دوم سوم ذکر کرده من اول ذکر میکنم لوجهن که حالا بعد عرض میکنم. قرینه اولی که ایشون بشه عنایت میفرماید اینه که امام علیه السلام چه فرمودن؟ فرمودن ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه. الخطیعه لا تکفر الخطیعه. خب این اگه اینجا خطیعه در کار نیست، این مال حلاله، اشکالی درش نیست، این چه فرمایشی است که امام میفرماید؟ پس معلوم میشه این کار، این اخس حرامه، این مال حرامه که حضرت برش عنوان خطیعه دارن اطلاق میفرماید. ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه. این یه قرین. قرینه دوم اینه که باز امام علیه السلام چه فرمودن؟ فرمود که ان کان خلط الحلال بالحرام. خلط الحلال، این خلطه به قرینه ای که همون دیروز گفتند ایشون فرمودن نمیتونیم ضمیرش رو برگردونیم به عمال چون ضمیر مفرده، پس لا محاله ضمیر برمیگرده به رجل. پس خلط الحلال بالحرام، این حرامه چه حرامیه؟ همین حرامی که الان مورد بحثه دیگه، یعنی همینی که از عمال گرفته. پس بنابراین باز اینکه امام علیه السلام این کبرا رو و این ضابطه رو بیان می‌فرمایند برای اون رجل و در این جواب این مسئله، این نشون میده که یه حرامی در کار هست، یه حرام خارج از مورد بحث هم خلاف ظاهره، یعنی همین حرام، همین حرامی که از اینا گرفت. پس بنابراین مأخوذ از عمال در این روایت مفروض اینه که چیه؟ حرام. قرینه سوم که ایشون اول ذکر کرده بود، من قرینه سوم ایشون این است که اصلا اخذ از عمال خودش چیه؟ قرینه است که این مال حرام، خود از اخذ از عمال این دلیل است برای اینکه مال حرام است. به قرینت کون المأخوذ من عمال بنی امیه، چون مأخوذ من از عمال بنی امیه است، خود این قرینه است که این مال حرامه. خب این من آخر اول ذکر نکردم برای اینکه تو ذهنتون ممکنه قرینه اول اگه من گفتم فرمایش آقای سید یه مقداری، چون این قرینه که ایشون میفرماید خب به آقای آخوند نمیخوره به فرمایش آقای آخوند. چرا؟ برای که آقای آخوند فرمود خب همه اموال بنی امیه، اینجور نیستش که تمام اموالشون ممکنه. حضرت میفرماید این بنی امیه، این اموال اگه اینا خلق کردن حلال و با حرام را، وقتی به دست شما میرسه، رسیدن از اونا به دست شما باعث نمیشه بگید این حرامه، چون فعل حمل فعل مسلم بر صحت میاد میگه که بگو که این حلاله. پس نفس این که ینتقل من عمال بنی امیه الی الاخذ، این نمیتونه خودش قرینه باشه بر این که این مال مال حرامه. چرا؟ به خاطر فرمایش آقای آخون که میفرماید که چون اونا اموالشون حلال و حرام داره و بر امام روشن نیست، مخلوطه، بنابراین جای عمل فعل مسلم بر صحت وجود داره. پس نفس این که آقای سید قدس سر را نفس انتقال از اونها را قرینه قرار داده اند بر این که مال مال حرامه و خواستن جواب آقای آخوند رو بدن، خب این خلافه اون چیز که آقای آخوند بفهم. ولی اون دو تا قرینه دیگه، خب حالا لو وجه کن اون دو قرینه دیگه که امام چرا فرموده؟ فرموده ان الخطیعه لا یکفر الخطیعه. پس خطیعه ای رو در اینجا داره نگاه مفروض میگیره حضرت، و اگر حلاله خب خطیعه نیست. یا میفرماد که امکان خلط الحلال، کانه هم فرموده خلط هم ضمیر مفرد استعمال فرموده، معلومه به عمال بر نمیگرده، برمیگرده به اون رجل، یعنی اون خلط الحلال بر حرام. پس یه حرامی دارن براش مفروض میکنن و اون حرام مفروضه در اینجا ظاهرا همین است که از عمال بنی امیه گرفته. پس بنابراین با اینا نمیشه. علاوه بر این که یه قرینه چهارمی هم که اگر اون اول ایشون رو حذف کنیم اینو به جای اول قرار بدیم اولاست، و اون است که خود این رجل چی داره میگه؟ خود این رجل میگوید که و یحج، یعنی یتصدق یسل یحج لیغفر له مکتسب، لا یا لیغفر له مکتسب، تا خدا ببخشه یا بخشیده گردیده شود اون چه که کسب کرده. یعنی چیز خودش عقیده خودش این که این مال مال حرامه، ولی میگه ما این مال حرام رو در راه خوب مقدارش مصرف میکنیم تا این تطهیر بشه و اون گناه ما بخشوده بشه. پس خود او هم نظرش اینه که این حرام. خب البته این که نظر او اینه که ممکن مسئله بلد نبود، معصوم جنید مسئله بلد نبوده که بابا اینجا جای عمل بر صحته، منتها این که حالا میرفته این به زعم خودش به خدمت شما این کارهای خیرم به حساب خودش انجام میداده برای این که اون حرمتی رو که در نظرش بوده است.
بعد از این جمله است، یعنی چه؟ یعنی مفروض این بوده که طرف فکر می‌کرده همین عمل مالی که اصابهو این مال عین حرامه، حضرت گفته ان الخطیئه لا یکفر خطیئه لیغفر له، معناش معلوم بوده چون نفس عین مثلا سرقت و قصد بوده نمی‌تونست تصرف کنه. بعد حضرت راهکار جلوش می‌ذاره میگه امکان قد خلط الحلال بالحرام به در توسط مأخوذون ان، در این فرض فلا بحثه، ولی آقای آخون خودش میدونه که مورد سوال با این حملای خطیه و لیغفر له بوده نمیاد. امکانه بعد از این دو جمله است و فرض آقای آخون بعد از اینه که امکانه قد خلط الحلال، یعنی حضرت مرادش از امکانه به بعد چیه؟ ولی قبلش که معلومه که خطیه مسلمه خطیه است، لیغفر له ما اکتسب قطعا گناه بوده، اونو که بس نداریم. بعد فراز بعدی که میگه امکانه قد خلط الحلال بالحرام، میگه امکانه قد خلطه با قاعده حمل عمل مسلم میخوره، واسه علم جمله به درد میخوره.
بعد و قبل نداره. مرحوم آقای آخون قدس سره تصریح فرمود که اون چه که در این احتمالشون اون چه که اخذ کرده از حلال است.
به واسطه چی؟
به واسطه این که حمل فعل مسلم بسته.
حمل مسلم واسطه کجا؟
همینجا که
مشتبه میشه و مخلوط میشه.
نه
این محرمه که قطعا ان الخطیئه لا یکفر الخطیئه، ایشون در امکان از خلطه این حمل رو میفهمن نه در قبلش.
خب حالا یه وقت شما به خدمت شما فرمایش از تعالیه، یه وقت فرمایش آقای آخونده، آقای آخوند که دیروز باید شو خونده ها هنا وجهن آخر لا یبعد کنو اقرب من هما باون یکون المراد من قوله علیه السلام ان کان خلطه هو خلط الحرام بالحلال و عدم تمیز احد ما من الاخر عند عمال بنی امیه، عند عمال بنی امیه این عهد و معلومه به اس لا یعلم، به اس لا یعلم من اصابه المال انه من الحلام او الحلال کما هو الحال فی غالب اموال العمال للظلمه، که آدم نمیدونه مال حلالشون کدومه حرامشون کدومه. فیکون من قبیل ما دل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا المحمول علی کون الحکم بالحل مستندا علی کون الشی مأخوذا من ید المسلم و متفرعا علی تصرفه المحمول، که تصرف مسلم محمول میشه بعد چی؟ علی الصحه عند الشک. پس بنابراین کل روایت رو
کل رو که شو با المراد من امکان قد خلط،
پس میدونم، پس مأخوذ از عمال که همون قبل ذکر شده صدر حدیثه.
حبیبی دست تو قصد حقیقی هست میگه این عقل شما اگر به این وجه باشد فلا بسته، اگر به اون
حضرت که تقسیم نفرمودن که همین راجب همین دارن صحبت میفرماین.
این قصد تفسیر در مسئله داده الان نهجه قصد حقیقیه گفته، چرا میبرده قصد خارجیه بکنید که بگه همون مأخوذ هم نه قصد حقیقیه
هست؟ صد پس چیه؟ صد پس چیه؟
صد دارم که اگر مأخوذ از عمالی که من میدانم به قرینه زید، به قرینه زید دارم عرض میکنم و الا صد بله صد محمول به هر دو حال هست، اما به قرینه زید قطعا صد این باید معنی بشه و الا که خطیه مسلمه لی اخبرالله فعله و خطیه هست اونم مسلمه.
نه اینا حالا عرض میکنم ببین، اما صد خطیه بودن، این که حضرت فرموده ان الخطیه لا یکفر الخطیه، این قرینه نمیشه بر فرمایش سید و ردی بر فرمایش آقای آخوند نمیشه. این قرینه چرا؟ به خاطر این که او یک کبرایی تو ذهنش بود و خودش میگفت این حرف رو. اینجا یک کبرا داریم، یه تطبیق داریم. تو ذهن اون رجل چی بود؟ خودش میگفت که یقول ان الحسنات یذهبن السیئات، ان الحسنات یذهبن السیئات. پس قبول خودش اینجا رو میگفت حسنات این که من حج میرم به قرابتم صله میدم نمیدونم صدقه میدم اینا حسناته، یذهبن السیئات که من پول اموال بنی امیه رو گرفتم. این فرمایش اول حضرت که میفرماید که ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه لکن الحسنه، جواب این کبرایی است که او خواست تطبیق به مقام بکنه. پس این دلالت نمیکنه که الان این مال مأخوذ حرام است، این جواب از اون کبرایی است که او به غلط از شریعت استنباط کرده، برداشت کرده که آره ما مال دزدی رو بدزدیم، مال غصب بکنیم بریم به خود کار خوب باش انجام بدیم، این مشکل رو حل میکنه. همچین مطلبی که این شخص بله نه این اینجوری که ان الحسنات یذهبن السیئات، این به خدمت شما عرض شود که همچی کبرایی که حسنات این کبرا رو در ذهنشه و اینکه این کبرا اینجا هم تطبیق میشه، کاربرد داره جایی که من اینجوریه. حضرت اول اینو فهمیدن که نه این کبرایی که تو کار میبری اینجا خطیئه است و خطیئه رو از بین نمیبره. خود دزدی کردن، مال عمال مال مردم رو گرفتن، اینا خطیئه است. خطیئه معنا نداره که شما این، پس بنابراین کاری به این مورد نداره. حضرت به خاطر اون حرفش که یقولو، این جواب اون یقولاشه. بعد از اینکه جواب یقولو رو دادن، حالا وارد مورد میشن که در این مورد حالا چجوریه.
اگه خطیه صدق نکنه دیگه برای چی اونو میفرماد حضرت؟ برای یه خطیه ای
نه
او کبرا حضرت میفرماد این کبرا صدق نمیکنه که تو میگی، بلکه این کبرایی که من
نه 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 کار اصلا به مورد نه
اصلا صدق نکنه
نه
کبرا ان الحسنات یذهبن السیئات بود، درست هم هست. تطبیقش بر این که او الان من پول از اینا گرفتم
به دیگرم اینم نه ان الحسناتی که اون معنا کرده که یذهبن السیئات، اون حسنات رو معنا کرده همین که صدقه بدی، این حسنات نیست. صدقه وقتی است که از مال حلال باشه، شرایطش رو داشته باشه. حسنات رو تطبیق کرده بر این که با مال دزدی بری حج، از اون دیگه حسنه نیست. پس این ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنات رو یه جوری داره معنا میکنه این کبرا رو که شامل این موارد هم میشود.
حضرت هم یه طوری معنا میکنه که همه اینا بشه دزدی و
حرام. نه حضرت چی میفهم؟ میفهم اینا خطیه است. حالا نه اون کبرا حالا در معنوی چیه کار نداره، یعنی مثل جدله. یعنی تو که قبول داری که الان کار خلاف کردی، نمیتونی این آیه رو برو تطبیق بکنی، این استدلال تو ناتمامه و غلطه. اما حالا در مورد بیان ببینیم چجوریه. در مورد حضرت می فرماد که اگر اون خلط الحلال بالحرام، این اشکالی نداره، این فعل حمل فعل مسلم به صحت میشود.
بس فرض خطیه بودن یعنی اشکال داره، بس فرض خطیه بودن استدلال صادق نیست، ولی چون اینجا
خطیه نیست این پس بنابراین این که مرحوم سید رضوان الله علیه به این جهات تمسک فرموده است و خاص فرمایش مرحوم آخوند رو رد بفرماید، نه میشه اینجوری از آقای آخوند دفاع کرد و گفت که فرمایشات این اینا قرینه نمیشه. اما اون قرینه اول ایشون که روشنه که چون نفس از اموال بنی امیه گرفتن دلیل نمیشه. که همینجا تو برانده درز میکنم فرمایش تسدید الاصول هم که میفرماید این در مقابل عمل بنی امیه چون هستش بنابراین نسخه عمل، پس بنابراین این حرام است حتما. اون هم اینجوری نیست که عمل برای بنی امیه مطلقا حرام باشه و مزد گرفتن در مقابل عمل برای عمال بنی امیه مطلقا حرام باشه. اگر این عمل یه وقت عملی است که در ظلم اوناست، خب بله، اما حالا عمال بنی امیه اسم خونه بسازه برای خودش، از مال حلال هم داره میسازه، حالا یه بنایی بره اونجا کار بکنه، عمله میره اونجا کار میکنه، یه خادمی برای خونه شه مثلا بره کار میکنه، کارگزاری که کاری به ظلم او نداره و اونم مگه به تناسب و حکم موضوع هم اقتضا نمیکنه که ما حتما بگیم چون از عمال بنی امیه هستش پس بنابراین حتما کاری هم که این برای اونها میکنه حتما کار ظالمانه اوناست.
ظهور
نداره، عامه و حضرت نپرسیدن
بین اموالش حرام هست شبهه شده دارش، ولی در جهت ظلمش نبوده،
نبوده در جهت ظلمش نبوده.
در یه قسمت شبهه اعتقادی این طرف بود که میگه شما اشتباه دارید میکنید، در یه قسمت هم شبهه چی
داشته؟ بله شبهه اعتقادیشو رد میکنن حضرت با اون کلام بعدی. بعد راجع به مورد میفرمان که نه لا بسه، چرا؟ برای اینکه اون مال حلال رو حرام مخلوط کرده و شما خدمت شما هست که بلنتونی فعل حمل مسلم بر صحت بکنی بگی که اشکالی نداره. بنابراین این فرمایش محقق خراسانی قدس سره فرمایش متین و قویی است در مقام و این جواب متینی است که نعتمد و علی. بعد در به خدمت شما عرض شود که
اگر هیچ مشکلی نداره پس برای چی اومده سوال پرسید؟
کی؟
سوال الان اومده چی
شد؟ برای همین ها که جواب رو به
نه این اگه عملش ظلم نباشه
حرام بده اموالش حرام
نه میگه همشاد اموالش حرام باشه. اینقدر الان مردم از ما سوال میکنن درست؟ میگه آقا مثلا اصلاحات ارضی بوده زمیناش این چجوریه اون چجوریه نمیدونه حکم شرط چیه، شاید شاره اینجا یه حکم داشته باشه درست؟ و یه کسی که اموالش مخلوطه جایز نیست تصور بده. باید بپرسم دیگه. بله؟ نه نپذیرفتیم دیگه. یک بیان همین که این که حضرت میفرماید خطیعه جواب اون یقولشه. درست؟ اونم بعدش هم که میگه حلال و حرام، اون که بعدی هم حلال و حرام در دست اونه. مفروضش اون ذیل. آقا خود اینجوری معنا کردن.
البته که چرا مفرد آورده؟
بله اما این که چرا این مفرد آورده، چرا مفرد آورده اینم نگفتیم، دیروز هم نگفتیم. اینجا به خدمت شما عرض شد که این به لحاظ همون توضیحاتی که میکنم به لحاظ معنا باشه باید شما جمع بیارید، اما به لحاظ لفظ اگر باشه این مفرد میگه، یا به لحاظ این که این از عمال که میگیره پس یه نفر میگیره من عمال، این من عمال قهران میشه بس
رجل
اینا رو متوجه میشه. نه اون لازم نه متوجه، اینا چیزای محاوریه، اینا چیزای محاوری که خود محاوره هم توجه فرمودید، مثل این که او اهل عرف طبق محاوره صحبت میکنن طبق گرامر و دستور زبانشون صحبت میکنن، اما قلبش به کل فاعل مرفوع شاید نمیتونه این جمله رو بگه، ولی هر فاعلی رو خود ناخودآگاه مرفوع میخونه. اینجا چون داره من عمال بنی امیه یعنی بعض دیگه، پس بنابراین اون بعضی که تو ازش گرفتی که برمیگرده به اون معهود ذهنی که بعضه، نه به کل عمال، اون بعضی که این ازش گرفته. بلاد
خود شما که اینو گرفته قطعا حرامه،
نمیتونی هم باش بری مثلا کار خیر بکنی بگید حل شده. بعد امام میفرماید که حالا همین پول حرامی گرفته اگر تو اموال خودت مخلوط شد که دیگه نمیتونی شناساییش کنی، بله در این صورت دیگه برای تو اشکالی نداره. این با روال روایت به اینکه خلطه به خود اون شخص میکنه یا بیشتر میسه دو تا اینکه بگیم اون خلطه برمیاد و اون مال
به خدمت شما عرض شد که این که شما میفرمایید، حالا یه مبعدی هم برای این ذکر کنیم، خیلی دولر ارتکازه که من مال حرام اگه مادم مخلوط کردم حلال بشه.
مخلوط شد
مخلوط هم بشه، اگه مال مردمه بعد اگه خلطه هم ضمیرش خلطه بخونیم، یعنی او خلط کرد، او خلط کرد، پس یه احلای حیله ایه مال حرامو بگیره مخلوط کنه بگو حلال شد. فلزا خود این هم چون خلاف ارتکازه ولی حلال میشه بعدش دیگه، میدونم با یه کار بعدش که حلال میشه. این خود این مسئله که بگیم اگه خلط شد این حلال میشه، این خودش بر خلاف ارتکازه. فلزا اینم قرینه میشه، ممکنه کسی اینو قرینه قرار بده برای اینکه این خلطه یعنی در بیشه اون نه بیشه تو، چون یو خلط و خلطه و اینا اگه خلطه مخصوصا بخونیم که فاعلش معلوم باشه، یعنی خود اون رجل خلطه.
مثل قاعده
ید و اینا
که برای اون
صدق
میکنه،
نه خب ایشون میگن معناش این است و پس دلالت بر مدعا میکنه. شما اینو بگید
قواعدی که ما تصدیق میکنیم با اون چه قاعده قواعدیه؟
کدوم
قاعده؟ فرموش اخوند قاعده ید شما اصلا
نه ایشون نه ایشون همون حرف در حقیقت اینو میخوام بزنم، حرف مستدل رو میخوام بگم درسته.
همین عرض میکنیم خب ما برای اون چه جوری درست میکنیم اختلاط رو با قاعده ید با حمله مثل
نه 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 دیگه قاعده ید به کار نمیبریم.
در خود الان ظاهرا واسه خودم قاعده یدش
نه اون که نه خب نه صریحا گفته که المحمول علی السه.
نه قبلش ید فرمونده.
خب میدونم وقتی از ید مسلم میگیری حمله به صحت میشه که این ید عدوانی نیست.
یدی که حمله به صحت میخواه قاعده ید هم گفتم
این ید عدوانی نیست، ید غیر عدوانی است. حالا آخرین جواب این کلمه رو عرض بکنم در تسدید الاصول، بنابراین فرمونده نه معنای امر روایت امینه که اگه مخلوط شد لا بأسه، پس میشه از ادله داله بر عدم حرمت مخالفت قطعی و جواز، اما لا نأخذ به این روایت. چرا؟ الا ان هذه الروایه فی موردها لم یعمل بها احد فهی معرضان انها لا حجت فیها اصلا. بنابراین معنای ظاهریش همینه، نه اون که آقای آخون میگه، نه اون احتمالاتی که شیخ فرموده، نه، اما کسی به این روایت اخذ نکرده، فرضا این روایت میشه معرضان انها و از حجیت ساقط است. اینا جواب عرض میکنیم به این که اینجا ما اگر کبرای احراز رو بپذیریم که اگر معرضان انهایی شد یک روایتی حجیت نداره، این کبرا رو فرضاً بپذیریم که محل اختلاف در اصول، مثل مرحوم محقق خویی احراز رو کاسر نمیدانه کمان که عمل رو جابر نمیدانه. حالا ولیکن مسلک بسیاری از بزرگان به خصوص قمیون همین است که کاسرون و جابرون. نجف هم قبل از آقای خویی همین تقریبا از کتاباشون در میاد که اونا هم همین مسلک رو داشتن، از زمان محقق خویی قدس سره با اون سیطره علمی ایشون بر حوزه نجف معمول شاید آقایون نجفی ها نظرشون همینه که کاسر و جابر نیست. ولی این را اگه بپذیریم یه نکته لازم و اون است که ما باید احراز اعراض کنیم، صغرا رو باید احراز کنیم. در ما نحنفی احراز اعراض مشکله. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه عمل نکردن خب ممکنه بعضی اونجوری حدیث رو فهمیدن، بعضی اونجوری فهمیدن، بعضی ها ممکنه این حدیث رو با اون روایات قبل معارض دیدن از باب اذن فتخیر اون رو انتخاب کردن. پس بنابراین این نکته ای که مرحوم محقق خونساری در جامع المدارک که ایشون اعراض رو مشکل میدونه، ولی بسیاری از جاها میفرماید که ما احراز اعراض نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه این مسلک اذن فتخیر رائج بوده در بین فقها، و ممکنه اینا تعارض دیدن خیلی جا، به خصوص جایی که ما معارض میبینیم یه رو اون طرف رو عقص کرد، یا اینکه توجیهی در نظرشون اومده، جمع دلالی در نظرشون اومده، مثل همین جایی که این حرفایی که زده شده. بنابراین چون در مقام این چنینه که هم روایات معارضه وجود داره که قبلا خوندیم، هم خود این روایت قابل توجیهاتی است که بزرگان این توجیهات رو میکنن، بنابراین احراز اعراض اگر کبرای اعراض رو هم بپذیریم نمی کنیم. بنابراین به این وجه نمیتونیم جواب بدیم. بنابراین وجه معتمد برای پاسخ از این روایت همون فرمایش آقای آخون قدس صلی الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در اجوبه استدلال به موثقه سماعه بود برای عدم حرمت مخالفت قطعیه و جواز مخالفت قطعیه، که یه بار حدیث رو بخونیم برای استذکار. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، حسب نقل شیخ اعظم در رسائل، یا من عمل یا امال یا امال بنی امیه، بنابر نسخه منابع که عین میم لام هست، و هو یتصدق منه و یسل منه قرابته و یحج لیغفر له ما اکتسب و هو یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه ولكن الحسنه تحط الخطیئه. ثم قال ان کان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس، یا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس. که این ذیل که فرمود اگر اون رجل که مورد سؤال واقع شدن، رجل اصابه، مخلوط نموده باشد حلال را به حرام و اینا به جوری مزج شده باشند و مخلوط شده باشند که دیگه حلال از حرام شناخته نمی شود، در این صورت فلا بأس، اشکالی نیست. بنابراین اجتناب از اون حرام فی البین لازم نیست و مخالفت قطعیه با اون حرام فی البین لا بأس بهی، همه رو میتونه مصرف بکنه و اشکالی نداره. خب اشکالاتی بود تا رسیدیم به اشکال محقق خراسانی قدس سره، که ایشون حاصل فرمایشش این بود که ممکنه بگیم این روایت مربوط به بحث ما نیست. چرا؟